و نهی از منکر و در نهایت 13:55 دقیقه در پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب مدظله العالی رو به گوش جان خواهیم شنید. خیلی متشکرم از که از ساعت 6 صبح در کنار بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش بودید. لطفاً همچنان شنونده این رسانه دینی باشید. 162 و 3162 رو هم برای اظهار نظر کردن فراموش نکنید. با اعلام ساعت 13:30 دقیقه دعوت می‌کنم به مدت 25 دقیقه شنونده برنامه اندیشه ها باشید.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در برنامه روز گذشته اندیشه ها درباره اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی و تعریف و تطبیق آن با اوضاع جدید اجتماعی و انسان معاصر با شما سخن گفتیم. در برنامه امروز اندیشه ها ادامه موضوع چگونگی اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه متجدد را واکاوی می کنیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. شرایط اجتماعی و انسانی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه معاصر نسبت به گذشته تفاوت چشمگیری یافته است و بدون در نظر گرفتن این تحولات نتیجه این فریضه الهی و اجتماعی حاصل نمی شود. در واقع اکتفا کردن به انجام عمل سوری و بدون توجه به فایده مندی و نتیجه گیری نوعی ساده انگاری این وظیفه و انتخاب راحت ترین روش است. مثلا امر به معروف در جامعه مدرن را نمی توان در توصیه به انجام فلان کار خوب یا نهی از بهمان کار بد خلاصه کرد. وجه غالب امر به معروف و نهی از منکر در جامعه امروزی اصلاحات ساختاری است. به عبارت دیگر توصیه به اینکه کسی در بیت المال تصرف نکند در برابر اقدام به اینکه ساختار ایجاد شود که امکان و انگیزه تصرف در بیت المال را کم کند بسیار کم اهمیت است. بنابراین امروزه موضوع و در نتیجه مخاطب امر به معروف و نهی از منکر از فرد و رفتار فردی فراتر رفته و ابعاد ساختاری و غیر شخصی پیدا کرده است. طبعاً این گونه امر به معروف و نهی از منکر خیلی دشوارتر و پیچیده‌تر از امر به معروف زبانی است. وظیفه آمران به معروف و ناهیان از منکر بر حسب توان و شرایطشان متغیر خواهد بود و همگان وظیفه یکسانی ندارند، اما در حصول نتیجه همگان وظیفه دارند تا زمینه آن را مهیا کنند. آقای دکتر عبدالله عمادی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث.
اگر ما بپذیریم که امر به معروف و نهی از منکر برای نتیجه و برای تأثیره، یک، حالا که اینه، پس امر به معروف و نهی از منکر نسبت به این کار مسئولیت داره. این روایت رو ملاحظه بفرمایید که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که لا یحل لعین المؤمنه تر الله یعصا فتترف حتی تغییره. حلال نیست بر چشم یک انسان مؤمنی که ببیند خدا معصیت می شود چشم رو هم بگذاره پلک بزنه و اون رو تغییر نده. صحبت از تغییره، همون داستان معروف کشتی سوراخ کردن که در واقع تمثیلی است که پیامبر امر به معروف رو به این مثال می زنن. اون هم گویای همینه که شما اگر به این کسی که داره کشتی رو سوراخ می کنه میخوای متقاعدش کنی که آقا کشتی رو سوراخ نکن، خب باید از راهش وارد بشی دیگه. بالاخره این باید یه آدم نادونی پیدا شده داره کشتی رو سوراخ میکنه، باید چیکارش کنیم؟ باید بزنیم کشتی سوراخ کنه؟ نه، بالاخره یک راهی رو فکر میگیریم، چه راهی، چه چیزی میتونیم این رو متقاعدش کنیم که کشتی رو سوراخ نکنه. اینها همه ثابت میکند که ما به حیله ها، به روش ها، به چاره ها، به تکنیک های مختلف باید متوسل بشیم. این مسئولیت ماست باید، نه اینکه ناچاریم. اصلا مسئولیت اخلاقی آمر و ناهی این است که تأثیر بگذاره و تغییر بده جامعه رو و فرد رو. و لذا در روایت داریم که آمر به معروف نهی از منکر به عنوان ورثه انبیا و ورثه اوصیا معرفی میشه. اونها چیکار میکردن؟ مسئولیت اونها چی بوده؟ مسئولیت اونها هدایت و تغییر بوده دیگه. این پس غلط باید از ذهن ما در بیاد که ما وظیفه تغییر را نداریم. و جالب اینجاست، هر موقع هم که تغییر به دست نیاد فلش کار رو ببریم به سمت مخاطب، بگیم اون قابلیتش رو نداره، ایراد از اونه، نتونست قبول کنه. من یا حالا در واقع بعضی ها هم تو این فضا فحش میخورن و افتخار میکنن که فحش خوردن. من نمیخوام بگم که اگر که کسی توجه به تاثیرگذار بودن داشته باشه امکان نداره که فحش بخوره، نه امکان نداره که رد بشه، نه اینو هر این سخن درست نیست. پیغمبرش هم رد شده، پیغمبرش هم فحش شنیده. آیا او به تکنیک های اقناع آگاه نبوده؟ آیا نفس پیامبر مؤثر نبوده؟ که بوده. حرف من اینجاست که توجه آمرین و ناهین رو، توجه هدایتگران رو من جلب کنم به این که نباید بیخیال این موضوع بشی که از چه راهی باید تأثیر بگذاری. این که من انتظار داشته باشم با یک تذکر معمولی فرد رو مجاب کنم که انتخاب من رو داشته باشه و انتخاب خودش رو ببره زیر سوال، اونم تو اون فضای فکری که گفتیم، فضای فکری که این انتخاب رو حق خودش میدونه و به تو الان با دید بد نگاه میکنه که داری بی احترامی میکنی به حق انتخابش، خب این انتظار بی جاییست. تو فضای فکری او اصلا چنین مقوله‌ای نمیگنجه و اون شبهات درسته. پس این شبهه از این جهت حل میشه که ما الزام تاثیرگذاری رو به عنوان یک مبنا بپذیریم، الزام اقناع مخاطب رو بپذیریم و روش فکر کنیم و اصلا امر به معروف و نهی از منکر رو یک فرایند ارتباطی مؤثر تعریف کنیم، یک کنش اجتماعی مؤثر. حالا توی قسمت هایی که بعداً اگر برسیم بهش در واقع بتونیم یه مقداری این فنون و راه حل ها رو ازش بحث کنیم خوبه که آیا در این فضا دست آمر و ناهی بسته است؟ هیچ فنی رو نمیتونه به کار ببنده، قطعا اینجور نیست. بسیاری از فنون و روش ها هست که جواب میده، تو عصر متجدد هم جواب میده و از اون روش ها میتونه استفاده کنه و امر معروف رو پیش ببره بدون اینکه اون دوتا محذور پیش بیاد، هم نقض انتخاب و هم تنش ایجاد. بدون اینکه این دوتا پیش بیاد میتونه امر معروف و نهی از منکرش رو پیش ببره.
یکی از زمینه‌های اجرایی و نتیجه بخش در امر به معروف و نهی از منکر آماده سازی مخاطب است. طبق آموزه‌های دینی آمر به معروف و نهی از منکر صرفاً موظف به تبیین معروف و منکر است، به این معنا که او باید تلاش کند تا مخاطب پیام او به بینش و بصیرتی برسد که آن عمل نیک را انتخاب یا فلان عمل بد را ترک کند. در واقع مفهوم این عبارت این است که آمر به معروف باید شرایط معرفتی و بینشی جدیدی را در مخاطب ایجاد کند که مخاطب او اولا قدرت انتخاب داشته باشد و الزام و اجبار و اکراهی در مقابل او نباشد و ثانیاً آنقدر خوبی و بدی و حق و باطل بر او روشن شده باشد که بدون هیچ ابهامی دست به انتخاب بزند. دکتر شاکر نژاد:
ما حق انتخاب رو به عنوان یک ارزش در جامعه متجدد پذیرفتیم در حالی که مختص به این جامعه هم نیست. حالا ما اتفاقاً باید در امر معروف و نهی از منکر به مخاطب باید حق انتخاب بدیم. امر معروف و نهی از منکری که مؤثره امر به معروف و نهی از منکر تحمیلی نیست. تحمیلی به چه معنا؟ به معنای این که من به تو دستور میدم، دست خودت نیست گوش کنی یا نکنی و باید دستور من رو تبعیت کنی، یعنی معادله فرمان و اطاعت. خب این تاثیرگذار نیست. ما از تاثیرگذاری میخوایم صحبت کنیم دیگه، درسته؟ امر معروف و نهی از منکر مؤثر در معادله چی تعریف میشه؟ در معادله ارتباط و حق انتخاب. در معادله پیشنهاد به حق انتخاب. من معروف و منکر را، انجام معروف و ترک منکر را به تو پیشنهاد میدم. ما در مناسبات شهروندی داریم صحبت میکنیم، ما در مناسبات حکومت و ملت صحبت نمیکنیم الان، در مناسبات شهروندی داریم صحبت میکنیم که من و شهروند خودم در جامعه متجدد برابر هستیم. در یک رابطه برابر من به تو نمیتونم دستور بدم، باید به تو پیشنهاد بدم. در رابطه زوجین نمیتونم به تو به زوج دستور بدم، باید بهش پیشنهاد بدم. خب اون سوی پیشنهاد چیه؟ حق انتخاب. فرد حق انتخاب داره و بپذیره که من بهش حق انتخاب دادم و حق انتخاب او رو به رسمیت شناختم. به محض اینکه احساس کنه که من این کار رو نکردم و بهش توجه ندارم، گارد میگیره. علت این که ما میبینیم در مقابل امر معروف و نهی از منکر مقاومت میشه همینه که معمولا آمران و ناهیان به مثابه یک افراد حق به جانبی پنداشته میشن که میگن آقا حق این است که من میگم، تو بر باطلی، و من مأمورم که حق رو به تو ابلاغ کنم، تکلیف شرعیمه، این حق، دستورم به تو میدم که حق رو بپذیری. در حالی که عملا هم اینجور نیست، یعنی عملا ما روبرو هستیم، بسیاری از افرادی که اقدام میکنن اصلا چنین افرادی نیستن، افراد حق به جانبی نیستن. میگه خب من دارم به صلاح حکم شرعی رو دارم تذکر میدم. برای این منتها این پنداشت مخاطب اینو باید جدی بگیریم. برای اینکه این پنداش رو برطرف کنیم و مانع از این بشیم که به وجود بیاد، یک راهش همینه که به او حق انتخاب بدیم. و این مستلزم این است که ما بپذیریم اساساً خداوند اقناع انسانها رو بر اساس اختیار خودشون قرار داده، بر اساس تفکر خودشون قرار داده. هدیناه و نجدین و انا هدیناه و سبیل ما شاکرن و اما کفورا، و آیاتی که متعدد به پیغمبر میفرماید که تو مسیطر اینها نیستی، تو وکیل اینها نیستی، و تو فقط هدایت میکن، تبیین میکنی. لذا حق انتخاب به نوعی میتواند فرد رو دعوت کند به تفکر. قرآن میگه کیا متذکر میشن؟ انما یتذکر اولو الالباب. اولو الالباب کیا هستن؟ کسی که توجه دارد به تفکر، کسی که متفکره، عقلش رو به کار میگیره، عقلش رو به کار میاندازه. پس من وقتی بهش میگم که خودت میدونی حق انتخاب داری، من نمیخوام حق انتخاب تو رو بی احترام میکنم، تو حق داری هر جور که میخوای زندگی کنی، و اینم سوری نباشه، اگه سوری باشه اثر نمیکنه. واقعا این اعتقاد فرد باید باشه که نه، من مسیطره این نیستم، من فرمانده هم نیستم، و سوری نباشه، تو واقعا حق انتخاب داری. وقتی این رو بر اساس این پیش رفتم، خب حالا برای این اساس من برات یه پیشنهاد دارم، و پیشنهاد من هم از سمت خودم نباید باشه، کاملا تو زاویه خودم، دنیای فکری خودم. الزام تاثیرگذاری ایجاب میکنه که همدلانه من امر معروف کنم. آیا اصلا این معروفی که من الان میخوام امر کنم تو فضای فکری او هست؟ میتونه بهش عمل کنه؟ ارزش هست برای او؟ همدلی اینو ایجاب میکنه دیگه، من قرار شد تأثیر بگذارم دیگه، قرار نیست که از دنیای فکری خودم یه گزاره ای رو صادر کنم بگذرم. بگویید و بگذرید بر اساس همدلی با مخاطب، که اون چه چیزی براش خوبه، چه چیزی براش بده، برای اون، نه برای من. اون توی فضای دیگه ایه، توی زندگی دیگه ایه، توی مقطع سنی دیگه ایه، و من باید این رو بشناسم، بر اساس اون امر معروف و نهی از منکر کنم.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به چگونگی اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه متجدد اختصاص دادیم. فرض می گیریم که امر به معروف و نهی از منکر شرایط تبیینی و معرفتی را در مخاطب چنان به درستی مهیا کرده که هیچ موی لای درزش نمی رود. اما متاسفانه مخاطب پیام باز هم انتخاب نادرستی انجام می دهد. آیا وظیفه آمر و ناهی تمام می شود یا هنوز وظیفه او ادامه دارد؟ آقای دکتر عبدالله عمادی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث، پاسخ می دهد.
خب اگر مخاطب در فضایی که بهش حق انتخاب دادیم، نهایتا نظر ما رو انتخاب نکنه. بازم راه خودش رو پیش بگیره و بره. خب ما چیکار کنیم؟ ما دیگه هیچ مسئولیتی نداریم. ما وقتی میگیم که به او حق انتخاب میدیم، با این پیش فرضه که حتی امکان اون فنون و تکنیک ها اینجا به کار میاد، که ما این رو کارش کردیم که نهایتاً برسه به انتخاب ما. باز من اینجا تمثیل کنم از خرید و تجارت، که وقتی فروشنده میاد برای شما سه تا گزینه میگذاره، شما هر کدوم از این سه گزینه رو که انتخاب کنید و به هدف خودش رسیده. خب وقتی شما فرزندت رو ببری حرم و بگی که خب میخوای زیارت آل یاسین رو بخون، میخوای مثلا دو رکعت نماز حاجت بخون، میخوای تسبیح برداری، تسبیح صلوات بخون، شما میخوای به او امر کنی خوش عبادت کن، تو گوشی نباش مثلا، ولی برای این که این امر رو کنی بهش سه تا گزینه دادی، خب، و بهش حق انتخاب دادی. وقتی گزینه میدی خودش میتونه انتخاب کنه دیگه، درست؟ و تو این گزینه ها تو طوری سیدی که نهایتا اون گزینه ای انتخاب بشه، هر گزینه انتخاب تو به هدف رسیدی. خب این مثلا حالا یه تکنیک که پس توی گزینه ها، توی در واقع نحوه ارائه، این رو ما میتونیم به نحوی بچینیم که به هدف خودمون برسیم و هدفمون رو حتی امکان و حتی اکثری تضمین کنیم و در واقع به نحوی مطمئن باشیم که زمینه های پذیرش دعوت ما و امر معروف ما رو داره. اگر که کسی نپذیرفت، حالا برسه به اون مثلا عده معدودی که حالا لجوج معاندن و به هیچ صراطی به قول معروف مستقیم نیست، ولی نهایتا اگر نپذیرفت این رو در واقع خب نپذیرفت دیگه، اون که غلام حلقه به گوش من نیست که هرچی من بگم بگه چش نپذیرفت. من اگر به تمام فنون تاثیرگذاری، به تمام همین ابزارهای دعوه ابزارم بگیرم به کار ببندم، بازم معجزه که نمیتونم کنم که. کلام من کیمیا نیست، کلام هیچ مرشد پیامبری همینطور نبوده. الزام تاثیرگذاری یک مسئولیته. خب نتیجه هدایت با خداست، اونجا میتونی بگی نتیجه با خداست. ببین یک رزمنده تمام فنون جنگی رو باید بلد باشه، خوبم بجنگه، بعد بگه پیروزی با خداست. آیا میتونه قبل از این که به فنون جنگی تجهیز شده و بدون این که خوب به جنگ بگه پیروزی مال خداست؟ میتونه بگه این رو؟ نمیتونه بگه دیگه. و برعکس میتونه تمام این تسلط ها رو که داره، تمام فنون رو که بلده، بعد بگه خب من پیروز شدم، اینم که تو نگاه توحیدی ما پذیرفته نیست. پس باید میرسیم به گزینه سوم، از طرفی خودش الزام تاثیرگذار بودن و اثر بخش بودن رو داره، باید به فنون مجهز باشه، علمش رو بدانه، مهارتش رو بلد باشه، ولی نتیجه با خداست، اونجا میتونه بگه نتیجه با خداست. انک لا تهدی من احببت ولکن لا یهدی من یشا، اونجا معنا پیدا میکنه. نه اینکه من اصلا توجه به اینا نداشته باشم، مثل همون رزمنده ای که اصلا فنون جنگی بلد نیست، بعد رفته داره میجنگه، بعد بگه خب خدا هر یه همجوری تیر بندازی، بعد بگی ولکن الله حرم، این میشه؟ نمیشه که. الزام تاثیرگذاری پس در مقام در واقع اقدام هدایتگر است. این تو تعریف امر معروف از منکر ما گفتیم یک فرایند ارتباطی مؤثر، فرایند ارتباطی. وقتی قرار است که بین دو نفر یا بین یک گروه و یک گروه دیگر ارتباط به وجود بیاد، پس باید تمام مناسبات و مختصات ارتباط رو بهش توجه کنیم. یک ایرادی که توی امر معروف از منکرها هست همین است که اصلا ارتباطی شکل نگرفته، ارتباطی شکل نگرفته. به درستی اون چالش فردیت توی جامعه متجدد ما رو متوجه این قضیه میکنه که آقا توی یک جامعه اسلامی که انما المؤمنون اخوه، شما امر معروف رو راحت میتوانید طرح بکنید. اونجا میتونید بگید المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون و ینهون. ولی تو جامعه که همه غریبه هستند، شما به یه غریبه داری یک حرفی رو میزنی، اصلا به قول مردم تو کتش نمیره. تو کی هستی؟ قبل از این که بگی تو چی میگی، اصلا میگه تو کی هستی؟ تو کی هستی که داری به من امر و نهی میکنی؟ ولی اگر دوستش این رو بهش بگه، نمیگه تو کی هستی. حالا زمینش رو داره که به اون حرفش توجه کنه، فکر کنه. پس به این نتیجه میرسیم که باید ارتباط شکل بدیم، ارتباطات رو باید جدی بگیریم، ارتباط رو وقتی شکل دادیم، اون وقت در اون فضا می توانیم امر معروف و نهی از منکر کنیم.
امروزه شرایط گوینده و آمر به معروف نیز دچار تغییر و تحول شده است، به این معنا که آمر به معروف در جامعه جدید از چارچوب‌های فردی فراتر رفته است. یعنی امر به معروف و نهی از منکر شاید در گذشته بیشتر انفرادی بود، اما امروزه و طبق ساختارهای جدید اجتماعی و فرهنگی برای رسیدن به هدف و مقصود از پیام، به جای کنش فردی باید بیشتر از سازماندهی و تشکیلات و انجمنها استفاده شود. ضمن اینکه امر به معروف و نهی از منکر فقط محدود به بیان نمی ماند. بنابراین مشارکت‌های اجتماعی و مطالبات عمومی و شکل‌های اعتراضی لازمه انجام این وظیفه است و این امور نیازمند سازماندهی و تشکیلات است. البته این به معنای نفی کنش‌های فردی نیست، بلکه دامنه تأثیر در رفتارهای گروهی و تشکیلاتی بیشتر است. دکتر عمادی:
ما ارتباط رسانه‌ای رو، ارتباط از طریق گروه‌های اجتماعی و گروه‌های مدنی و کمپین‌های عمومی رو باید جدی بگیریم و از طریق اونها وقتی این ارتباط شکل گرفت، اون وقت ما امر معروف و نهی از منکر کنیم. اگر که کسی حس کنه که امر معروف و نهی از منکر تو جامعه متجدد دیگه جایگاهی نداره، کافیه به اون دلالت کنیم که شما برو تو کشور توسعه یافته ببین آیا اونجا امر معروف وجود نداره؟ داره. ولی از چه طریقی دارن کار میکنن؟ از طریق تذکرهای شهروندی؟ نه. از طریق کمپین ها دارن کار پیش میبرن. گروه تشکیل میده، با گروهش کلی تبلیغ میکنه، کلی شعارهاشو این برانور پخش میکنه. برای چی؟ برای این که چند نفر رو بیشتر عضو گروه خودش کنه. ما گروه سازی رو باید جدی بگیریم که توی تحریر الوسیله امام این رو دارد. خیلی جالبه که میگه اگر تأثیر رو به صورت فردی شما ندارید و میدانید که اگر اجتماع تشکیل بدید تأثیر گذار است، واجب است که اجتماع تشکیل بدید. از همین زاویه بعضی تشکیل حزب رو تو حکومت اسلامی واجب میدونن. یعنی حزب رو به عنوان یک گروهی که اجتماعی که از طریق اون یک اهداف مثبتی پیگیری میشه. پس این اجتماع خیلی مهمه. از طریق اجتماعات و گروه‌های اجتماعی و گروه‌های مدنی، سمن‌ها، نهادها، از طریق اینها باید و عضوگیری. وقتی عضوگیری پیش میاد یعنی چی؟ یعنی اون فرد تعلق پیدا کرده به گروه. وقتی تعلق پیدا کنه به گروه، به شعارهای اون گروه اعتقاد پیدا میکنه، با اهداف اون گروه همراه میشه. اینها رو ما جدی نمیگیریم و داریم میپردازیم به تذکرات و در واقع برخوردهای فردی و جواب نمیده تو جامعه متجدد، جواب نمیده، چون اصلا ارتباط تعریف نشده و به شدت افراد تحفظ دارن نسبت به هم دیگه، به شدت نسبت به حریم خصوصی خودشون حساسیت دارن که حریم خصوصی خودشون رو جدی بگیرن که کسی اونها رو نقض نکنه. ولی توی فضای رسانه‌ای، تو فضای گروه‌های اجتماعی این حساسیت‌ها، این تحفظ‌ها کمه و از اون طریق امر معروف و نهی از منکر اثر بخش خواهد بود. به عنوان جمع‌بندی شبهات، ما متوجه میشیم و متوجه شدیم که خیلی از شبهات در واقع به جای اینکه اصل امر معروف و نهی از منکر رو نفی کنه، داره تذکرات بین فردی غیر مؤثر رو نفی میکنه. ولذا ما هم پذیرفتیم که باش، ما هم تذکرات بین فردی غیر مؤثر رو نفی میکنیم، ما هم با شما همراه هستیم. ولی این به معنای این نیست که اصل امر معروف از منکر نفی بشه، بلکه چالش‌های نهی مدرنیته، چالش‌های تجدد ایجاب می‌کند که امر معروف و نهی از منکر با روش‌های عمیق و با روش‌های مؤثر عرضه بشه، از روش‌های سطحی و تکراری و کلیشه‌ای اجتناب بشه و بازنگری کنیم در روش‌ها. اگر ما در روش‌ها بازنگری کنیم، تمام اون شبهات هم حل خواهد شد و زمینه طرحش نخواهد.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع چگونگی اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه متجدد اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه‌های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، از طریق دو خط ارتباطی 329-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 تماس بگیرید یا به سامانه 30553 پیامک ارسال فرمایید. تا برنامه آینده شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
درباره عظمت شأن زهرای اطهر صدیقه طاهره سلام الله علیها زبان ماها خیلی قاصر و ناقص است. قرآن حدیث صحیح درباره این بزرگوار سخن دارد، مدیحه دارد که برای ذهن ما و فکر کوتاه ما فهم این مدیحه ها هم احتیاج به تأمل و دقت دارد. اینی که این روایت رو امام بزرگوار هم نقل کردن، یه وقتی که جبرئیل می آمد نازل می شد بعد از وفات و رحلت پیغمبر بر حضرت زهرا، این روایت روایت صحیح است. به سند این روایت ما نگاه کردیم، سند معتبر در نهایت اعتبار، جایی هیچ تردیدی نیست که جبرئیل میاد، عبارت اینه: و کان یعتیها جبرئیل علیه السلام فیحسن عزاها علا ابیها. به زبان امروز ما مرتب می آمد تسلیت می گفت به حضرت زهرا برای رحلت پیغمبر و یطیب و نفسها، آرامش می داد به او، به اون بزرگوار، و یخبرها عن ابیها و مکانه، خبر می داد که پیغمبر در چه وضعی است، در چه حالی است، در عالم برزخ، در محضر حی ودود مقامات عالی پیغمبر رو نشان می داد، تصویر میکرد برای فاطمه زهرا سلام الله علیها، و یخبرها به ما یکون و بعدها فی ذریتها، ماجراهای فرزندان حضرت را هم که در آینده پیش میاد، ماجرای امام حسن، ماجرای کربلا، ماجرای ائمه علیهم السلام و ماجرای حضرت ولی عصر ارواحنا فدا، اینها رو برای حضرت نقل میکرد. و کان علیون علیه السلام یک تو بزالک، امیر المومنین هم می نشست اینا رو می نوشت. این خیلی مسئله مهمی است. یک بار در طول تاریخ بنابرای نقل قرآن جبرئیل بر غیر پیغمبری نازل شده: ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. یک بار اگر مراد از روح، که البته اینم محل اختلافه، اگر مراد از روح در این ماجرای حضرت مریم جبرئیل، جناب جبرئیل علیه السلام باشد، یک بار خدای متعال جبرئیل رو به غیر پیغمبر فرستاده، بقیه ملائکه نازل شدن، مکرر اتفاق افتاده که ملائکه آمدن، جبرئیل فقط یک بار. اما برای حضرت زهرا و کان یعتیها جبرئیل، پس یک بار و دوبار نیست، می آمد جبرئیل مرتب، شرفیاب می شد خدمت حضرت زهرا سلام الله. قرآن سوره هل اتاست، آیه تطهیر است، آیه مباهله است. اینایی که حالا تقریبا صریح درباره حضرت زهرا سلام الله علیها است، این آیات، ولی آیات دیگری هم هست که اشاره داره به اون بزرگوار. اینی که در سوره هل اتا میپردازه خدای متعال به کار فاطمه زهرا سلام الله علیها و خانوادهش، خیلی چیز مهمی است.